خوش بکنیم. اینها از مواردی است که جزء حرص خوب اصطلاحاً به نوعی تلقی میشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ثبت نام بیش از 3 میلیون زائر اربعین در سامانه سماح، رئیس دفتر رئیس جمهور در بازدید از پایانی مرزی مهران. حجم تردد زائران در مقایسه با پارسال 3 برابر شده است.
حضور اعضای کابینه در مناطق مختلف کشور برای افتتاح یا بازدید از طرح‌ها. 561 طرح محرومیت زدائی با حضور فرمانده کل سپاه در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید.
معاون اول رئیس جمهور: رسانه‌ها با نقد سیاست‌ها می‌توانند به مسئولان در سیاست‌گذاری صحیح کمک کنند.
ادامه تهاجم نظامی ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه. وزارت امور خارجه بار دیگر توقف فوری حملات ترکیه به خاک سوریه را خواستار شد.
و پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران بر کامبوج. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی پنجشنبه 18 مهر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
تاکنون بیش از 3 میلیون نفر برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند. هر لحظه بر جمعیت زائران در مرزها افسوده می شود. ظرفیت همه پارکینگ های شهر مهران پر شده و ترافیک در مبادی ورودی این شهر بسیار سنگین اعلام شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور که به منظور بررسی و بازدید از پایانی مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده گفت حجم تردد زائران در مقایسه با سال گذشته 3 برابر شده است. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم با توجه به امکانات محدود زیرساختی عراق در پذیرایی از تعداد زیاد زائران گفت افرادی که هنوز به سمت مرزها حرکت نکرده اند تا عادی شدن اوضاع صبر کنند. گزارش همکارم حنیفه پیافرین.
هرچه به اربعین نزدیکتر می شویم، ازدحام جمعیت به سمت مرزها به شدت در حال افزایش است و سازمانها و نهادها هم تمام تلاش خود رو برای کمک رسانی به زائران بسیج کردند. بر اساس آخرین آمار، تعداد کسانی که در سامانه سماح ثبت نام کردن از مرز 3 میلیون نفر گذشته است. سرهنگ کوهزادی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام، با بیان اینکه ظرفیت همه پارکینگ های شهر مهران پر شده است گفت ترافیک در مبادی ورودی شهر مهران بسیار سنگین و ورودی شمالی شهر موقتا بسته شده است. رئیس جمهور هم که به منظور بررسی و بازدید از پایانه مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده گفت حجم تردد زائران نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش پیدا کرده. آقای وایزی با تشکر و قدردانی از مسئولان عراقی در خصوص اقدامات انجام شده گفت
سال گذشته همین روز حدود 60,000 تا زائر داشتیم که عبور کردند، ولی در روز گذشته 24 ساعت بیش از 180,000 زائر از مرز عبور کردند. پارکینگ 70,000 تا بود، امسال به 200,000 تا اتومبیل افزایش دادن، سایبان هایی که زدن، وسایل بهداشتی که درست کردن.
البته حضور گسترده زائران در مبادی خروجی به ویژه در مرز شلمچه عراق که از زیر ساخته لازم برخوردار نیست، مشکلاتی را برای زوار ایرانی ایجاد کرده است.
پایانه شلمچه عراق هست که مردم حضور دارن و منتظر خودرو هستن، اتوبوس و خودروی سواری، اما خب متاسفانه به چشم نمیاد.
یادین روز ساعت 7 شب، یعنی مورد اصلا ماشینی برای نجاب خبری نداره.
من
همش نمیاد
ترمینالو صبح تا حالا گشتم یه اتوبوس تا حالا نیومده یه دونه
از کرمان بم از دیروز اومدیم ماشین نیست آقا جی آقا 100 نفر هستیم
زن و بچه با همونه خواه چیکار کنیم
چه بهتون گفتن
میگه ماشین نیست
این همه را از باکو اومدن از ترکیه اومدن از آذربایجان اومدن از دیشب تا حالا ماشین نیست مردم برن
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم با توجه به امکانات محدود زیرساختی عراق در پذیرایی از این حجم از زائران گفت افرادی که هنوز به سمت مرزها حرکت نکردند تا عادی شدن اوضاع در آن سوی مرزها صبر کنند. آقای ذوالفقاری
در داخل مرزهای ایران یعنی در داخل ایران ما مشکل خاصی رو نداشتیم هم از نظر انتقال زوار و هم از نظر عبورشون از مرزها اما همونطور که قبلا هم عرض شد زیر ساختای عراق ظرفیت لازم رو برای هر حجمی از زوار ما رو نداره که ما در مناطقی از آن سوی مرزها از جمله شلمچه چذابه خب با کمبود حمل و نقل عراق مواجه شدیم و همچنین کرایه‌های بالایی که از زوار الان در اونجا گرفته میشه و به همین دلیل که زوار هم در اونجا معطل شدن خب با مشکلاتی مثل آب و غذا هم مواجه شدن که ما از صبح جلسات متعددی رو داشتیم هم وزارت نیرو هم وزارت راه و شهرسازی و هم مسئولین اسکان تغذیه که در ستاد اربعین مسئولیت دارن با همه جلسه گذاشته شد مشکل آب برطرف شد یعنی ما الان انتقال آب رو از مرزها به آن سوی مرز انجام دادیم اگرچه در روزهای گذشته می اتفاق افتاده بود ولی به دلیل نیازی که بود افزایش انتقال آب رو اون سوی مرز داشتیم تا الان حدود 1000 دستگاه خودروی انتقال زائر رو به آن سوی مرز انتقال دادیم تعداد اتوبوس آماده کرده بودیم که طرف عراقی یک مقداری معطل کرد الان داریم تلاش میکنیم از مرز خسروی اینا تعداد 150 دستگاه باز ما اتوبوس امروز انتقال داده شد اون طرف ما الان حدود نزدیک به 2 میلیون زائرمون از اول محرم تا الان سفر کردن به عراق و حدود 600 هزار نفر برگشتن
در کنار امداد رسانی به زائران کارهای فرهنگی نیز از سوی دستگاه‌های متولی ادامه دارد. قرارگاه رسانه‌ای رسانه ملی نیز با حضور قائم مقام رسانه ملی در مرز خسروی و استان کرمانشاه در جهت اطلاع رسانی سریع به زائران به بهره برداری رسید. حجت الاسلام موسوی مقدم قائم مقام رسانه ملی
بیش از 20 خبرنگار و گزارشگر امسال اعزام می‌کنیم برای اینکه مراسم اربعین پوشش داده بشه فقط رسانه ملی اما در سایر رسانه‌ها حدود 3000 گزارشگر و خبرنگار در اعزام میشن.
دبیر کمیته بهداشت درمان ستاد مرکزی اربعین هم به زائران توصیه کرد ضمن رعایت بهداشت فردی به مسائل تغذیه‌ای نیز توجه ویژه داشته باشند. آقای نوری ساری
ترجیحاً از آب آشامیدنی بسته‌بندی استفاده کنن و یا آب جوشیده سرد شده استفاده کنن. در مورد مصرف مواد غذایی هم توصیه ما این هست از مواد غذایی خوشبار و موادی استفاده کنن که شانس فساد این غذاها کمتر باشه. غذاهایی که در مواکب توضیح میشه رو توصیه ما این هست غذاهای داغ رو استفاده کنن. حتی امکان از مصرف سبزیجات خودداری کنن. در مورد میوه ها هم توصیه ما این هست که حتماً میوه رو پوست بگیرن و بعد استفاده کنن.
اما برای اطلاع از آخرین وضع مرزهای چهارگانه عراق گفتگو می‌کنیم با سردار فتحی‌زاده فرمانده قرارگاه اربعین ناجا. سلام سردار، بفرمایید که الان ازدحام در کدام مرزها بیشتر است و تا کنون چند زائر از مرزها عبور کردند؟
الو، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امروز مرزهای چهارگانه ما شاهد حجم عظیم جمعیت زائران اربعین حسینی بود. از ابتدای صبح تا کنون بیش از 380 هزار نفر جمعیت از مرزها عبور کردند. مرز مهران به عنوان سنگین‌ترین مرز کشور بین مرزهای چهارگانه تا کنون بیش از 210 هزار نفر زائر محترم را پذیرا بوده و از مرز عبور داده است. حجم حاضرین در پشت مرز هم امشب بسیار زیاد هست. به لحاظ محدودیت هایی که در آن سوی مرز در انتقال زائرین محترم به شهرهای زیارتی وجود داشته است، عبور از مرز با کندی صورت میگیرد که من از زائرین محترم تقاضا کردم اگر ممکن است ساعاتی را استراحت بکنند در موقع و ممکنی که پیشبینی شده است و انشاءالله در ساعات آینده آرام به مرز مراجعه بکنند و از مرز عبور داده بشوند.
سردار، درباره آخرین وضع پارکینگ ها هم اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید. آیا ظرفیت ها تکمیل شده یا خیر؟
خواهش میکنم. پارکینگ های داخل شهر مهران تقریبا کامل شده است. پارکینگ ورودی شهر مهران مختصری هنوز جا باقی مونده است. مثلا در 24 ساعت آینده کامل خواهد شد. پس از آن ما دیگر ناچار هستیم طرح بعدیمون رو اجرا کنیم و خودروها رو در شهرهای قبل از شهرهای مرزی متوقف کنیم و از اونجا با وسایل عمومی به مرزها منتقل بکنیم، برای اینکه در اونجا پارکینگ های پیش بینی شده است و شهرهای مرزی ممکن است که دستیت پذیرش خودروهای جدید رو نداشته باشد. البته این رو فردا مجددا اطلاع رسانی خواهیم کرد. فعلا داریم مدیریت میکنیم خودروهایی که وارد شهر میشوند در باقی مانده ظرفیت پایانه هایی در ورود پارکینگ های ورودی شهر مهران در حال ساماندهی هستند، اما به نظر میرسد که این وضعیت فردا تکمیل میشود و برای فردا به بعد باید پیشبینی جدیدی رو انشاءالله انجام بدهیم.
تشکر میکنم از شما سردار فتحی‌زاده، فرمانده قرارگاه اربعین ناجا. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
ادامه خبرها از رادیو ایران. پایان هفته کاری وزرا و برخی اعضای کابینه. تعدادی از اعضای کابینه در آخرین روز کاری هفته با حضور در مناطق مختلف کشور ضمن افتتاح تعدادی طرح عمرانی از روند اجرای برخی طرح‌ها هم بازدید کردند و کلنگ ساخت چند طرح را نیز بر زمین زدند. در سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به شیراز چند طرح در منطقه محروم مرودشت افتتاح شد. یک بوستان و دو مجموعه ورزشی از جمله این طرح‌ها بود. با حضور آقای امیری همچنین ساخت خانه کشتی شهرستان مرودشت آغاز شد. در سفر وزیر آموزش و پرورش به لرستان هم چند طرح آموزشی افتتاح شد.
امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش 7 ماه تلاش بی‌وقفه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل در لرستان به بار نشست.
310 تا واحدی است که بازسازی شده و حدود 113 تا واحدهای آموزشی است که تخریب کامل شده که 31ش افتتاح میشه.
ممنون دستشون در نکنه. یه مدرسه خیلی خوب واسمون درست کردن. تجهیزاتش خیلی خوبه.
امروز که اومدیم هم کیف بهمون دادن هم توپ بهمون دادن.
در سیل 12 فروردین قریب 423 واحد آموزشی لرستان آسیب دید که تاکنون پرونده 341 واحد آن با 206 میلیارد تومان به همت دولت و مشارکت خیران بسته شده است.
فرهنگیان گفتن حتما تلاش خودمون رو خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش در آیین بهره برداری از این طرح‌ها به اجرایی شدن طرح رتبه بندی فرهنگیان تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود شبان روز در تلاشیم تا نهضت‌یاران آموزش و پرورش را هم تعیین تکلیف کنیم.
همه ظرفیت آموزش و پرورش فعال میشه که نیروهایی که قانوناً اجازه داره اینها رو به کار بگیره اینها رو به کار میگیره و عملیات اینها هم آغاز شده.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور هم در حاشیه بهره برداری از این وعده‌های آموزشی از تحویل قریب 10,000 کلاس آموزشی هفته آینده به آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد و در خصوص جمع‌آوری بخاری‌های نفتی غیر استاندارد در مدارس کشور گفت.
ابتدای سال 98 تا امروز 480 میلیارد تومان برای جمع‌آوری بخاری‌های نفتی که زیرساخت لازم رو دارن به استان‌ها توزیع شده. بنابر این است که ان شاءالله تا پایان مهر ماه هم پرونده بخاری‌های نفتی که دارای علامه گاز صادم در مرز هستن ان شاءالله جمع بشه.
کیو مرسی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، پلو دختر.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در سفر به همدان ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی این استان را به بهره برداری رساند.
ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 1500 متر مربع مساحت دارد و برای خرید، بازسازی و تجهیز آن 62 میلیارد ریال هزینه شده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاحیه دانشگاه جامع علمی کاربردی را از جمله دانشگاه‌های مهارتی کشور خواند و گفت روند توسعه و کیفی‌سازی آموزش عالی در دهه گذشته مناسب بوده، اما حالا زمان تاثیرگذاری بیشتر پژوهش‌ها و تحقیقات در زندگی مردم است که دانشگاه جامع علمی کاربردی در این راستا نقش موثری دارد. دکتر غلامی تصریح کرد دیگر دوران از هم گسیختگی، بی‌کیفیت کار کردن و تشویق به تولید مدرک تمام شده است و ما با تمام توان به سوی کیفی سازی و عملگرایی در حرکت هستیم.
تعدادی از مراکز کیفی کار نکردند، تعدادی از افراد دنبال مدرک بودن، توانمندی‌های خودشون رو خیلی تقویت نکردن.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور هم با تشریح فعالیت‌های یک سال گذشته گفت برای چابکسازی و عملگرایی رشته‌های این دانشگاه در سال 98 و با اجرای طرح‌های همچون خوشه‌بندی توانستیم 12,000 کد رشته محل را به 5,000 کاهش دهیم. دکتر امید به راه‌اندازی مراکز مشاوره و کارآفرینی اشاره کرد و گفت در 28 استان کشور این مراکز به دانشجویان و فارغ تحصیلان مشاوره می‌دهند و آماده همکاری با همه دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی هستند. در پایان این مراسم از 20 عنوان کتاب تألیفی دانشگاه جامع علمی کاربردی هم رونمایی شد.
وزیر راه و شهرسازی هم با حضور در استان کردستان از برخی طرح‌های در حال اجرای این استان بازدید کرد. طرح جاده جدید سنندج مریوان، تونل باغان و پایانه مرزی باشماق از جمله طرح‌هایی بود که آقای اسلامی از آنها بازدید کرد. وزیر صنعت نیز که به منظور بازدید از چند واحد صنعتی به استان اردبیل سفر کرده است، در بازدید از کارخانه نئوپان خلخال گفت با تلاش‌های انجام شده بزرگترین واحد صنعتی استان اردبیل از رکود خارج شده است. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم امروز با حضور در خراسان رضوی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان‌های شرق کشور حضور یافت. آقای مونسان در این سفر مرحله دوم جلوخان آرامگاه فردوسی را افتتاح کرد و کلنگ ساخت مرحله سوم را هم بر زمین زد. ساخت نخستین شهرک پرورش ماهیان زینتی کشور هم در کاشان با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت آغاز شد. در سفر آقای صالحی به کاشان چند طرح صنعتی هم افتتاح شد.
آیین بهره برداری و کلنگزنی از 6 طرح بزرگ صنعتی در کاشان. ابتدا آغاز عملیات اجرایی اولین ناحیه صنعتی ماهیان زینتی کشور و سومین شهرک صنعتی کاشان به مساحت 150 هکتار و اعتبار 65 میلیارد تومان. سومین تر افتتاح واحد پلیمر سبا در زمینی به مساحت 40,000 متر مربع، مجموعی که محصولش گرانول بود و میزان سرمایه گذاری 40 میلیارد تومان. بزرگترین و پیشرفته ترین واحد تکمیل فرش ماشینی کشور هم در شرکت فرش اردهال کاشان به بهره برداری رسید. صالح نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور هم در حاشیه این آیین‌ها از حمایت دولت از واحدهای صنعتی در راستای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت
در برنامه احیا در سال گذشته یه چیزی در حدود 1300 واحد کوچک و متوسط به چرخه تولید برگشتن. امسال از اول سال تا حالا حدود 600 تا برنامه‌ای هم که داریم، باز امسال هم برای واحد کوچک و متوسط حدود 1400 تا است.
کلنگ واحد تولید مواد کمکی و ریختگری و ذوب‌آهن هم با سرمایه 50 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 65,000 متر مربع به زمین زده شد.
با راه اندازی این طرح‌ها بیش از 1000 نفر به صورت مستقیم و 3000 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از 560 طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی و پیشرفت و آبادانی به صورت همزمان و با ویدیو کنفرانس در سراسر استان اردبیل افتتاح و به بهره برداری رسید.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از ورود به فرودگاه اردبیل به دیدار آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان رفت و با او گفتگو کرد.
غرور شکسته 500 ساله ما رو سپاه معظم جبران کرده است.
سردار سلامی سپس راهی نوار مرزی ایران با جمهوری آذربایجان شد. از تلاقی مرز اردبیل و گیلان با جمهوری آذربایجان تا پاسگاه شهید صدافرین در منطقه رزه مشکین شهر. سردار سلامی در این پاسگاه بر سر مزار شهید صدافرین حاضر شد و به مقام شامخ این شهید مرزبان ادای احترام کرد. سردار در پایان بازدید از نوار مرزی از امنیت کامل در مرزها گفت.
آرامش و امنیت در مرزهای ما برقرار است. مرزها مستحکم هستند و فرزندان این ملت هم با سینه‌های ستبر و مستحکم و گام‌های استوار و چشم‌های تیزبین در مرزها مراقبت می‌کنند و تحرکات مرزی را زیر نظر دارند.
همچنین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 561 فعالیت محرومیت زدایی، بسیج سازندگی و پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل به صورت همزمان با ارتباط ویدیو کنفرانس با مناطق مختلف استان افتتاح و به بهره برداری رسید. سردار سلامی در آیین افتتاح این فعالیت ها گفت لباس سبز سپاه لباس خادمی مردم است و مشکلات بسیار کوچک اما مهمی برای مردم است که با همت و غیرت و همدلی مسئولان رفع شدنی است.
این روشی که همه دستگاه‌های این استان دست در دست هم دادن، این خیلی پسندیده است. همین راه نجاته.
سردار سلامی از بیمارستان 64 تخت خوابی در دست ساخت هم بازدید کرد. این بیمارستان 13500 متر مربعی را قرارگاه خاتم الانبیا می سازد و اما نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل، فرمانده کل سپاه پاسداران از این نیروگاه هم بازدید کرد. این نیروگاه را قرارگاه خاتم الانبیا سپاه توسعه می دهد.
نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان یک نیروگاه گازی هست که در نوع خودش به هر شکل یک شاهکار فنی محسوب میشه و الحمدلله تقریبا 68% پیشرفت فیزیکی داره این پروژه و امیدواریم که بتونیم در سال آینده اون رو به بهره برداری برسونیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ اقتصادی دشمنان را محکوم به شکست دانست و گفت قطار پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی متوقف نخواهد شد و سریع‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل.
کنترل بازار ارز و تثبیت آن بدون کمک گرفتن از ذخایر ارزی، این مطلب را رئیس کل بانک مرکزی گفت و تاکید کرد بدون از دست دادن ذخایر ارزی موفق شدیم بازار ارز را کنترل کنیم. آقای همتی که در همایش بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها سخن می گفت جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز را دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها اعلام کرد و گفت
شرایطی که سیستم ما بانکی داره، ما باید با تدبیر و با یک برنامه بلند مدت سیستم بانکی رو اصلاح بکنیم. من همیشه مدافع تدریجی هستم، ولی انجام شد و الانم انجام داریم میدیم، ولی بدون سر صدا و به آرامی. ما باید همیشه مراقب باشیم که پنیک در واقع ایجاد نشه در سیستم بانکی و این بسیار میتونه برای شرایطی که آمریکا و متحدینش میخواستن در ایران اجرا بکنن میتونه زمینه خیلی خوبی باشه برای پیشبرد در اهدافشون و شرایط اجتماعی بدی رو برای ما ایجاد بکنن. به هر حال ما تصمیم گرفتیم بر مبنای یک سری از اصول با این تحریم مقابله بکنیم، اصولی که ما روش فکر کردیم و تدوین کردیم و اجرا کردیم و خوشبختانه میتونم بگم نتیجه گرفت. انشالله در شرایط خارج از شرایط تحریمی که موفقیت‌های جمهوری اسلامی انشالله تکمیل بشه و کسانی که واضح تحریم هستن خودشون شکستشون رو بپذیرن، که به نظر من شکست رو خوردن ولی باید بپذیرن. انشالله هر موقع پذیرفتن ما یه مقدار ابعاد بیشتری رو توضیح میدیم که چی کارهایی کردیم و چی کارهایی رو نکردیم.
12 نمایشگاه بین المللی نانو فناوری امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر نیرو آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه تولید کنندگان داخلی در 125 غرفه محصولات متنوع خود را در 15 رشته مختلف عرضه کردند. همکارم دارویی گزارش می دهد.
نمایشگاه فناوری نانو، صنعتی که تونسته علاوه بر حفظ جایگاه چهارمی دنیا برای سومین بار متوالی محصولاتش رو به 45 کشور دنیا صادر کنه.
در چه زمینه فعالیت می‌کنه؟
ما در زمینه تولید آرژل‌ها و بلنکت‌ها که یکی از کاربردهاش جداسازی آب از مواد عالی مثل روغن‌ها، بنزین‌ها است.
چه کاربرد داره؟
تو پالایشگاه‌ها برای برگردوندن پساب به داخل صنعت، در رستوران‌ها، در جایی که با مواد روغنی، بنزین، نفت سر و کار دارن میتونن پساب خودشون از این طریق تصفیه کنن.
در زمینه تولید نانو داروها کار میکنیم. ما داروی شیمی درمانی که داریم در درمان سرطان های پیشرفته استفاده میشه. داروی سیناکورکومین که از زردچوبه گرفته شده که بر پایه نانو میسل هست، برای درمان کبد چرب استفاده میشه، برای اولین بار در دنیا هست. داروی دیگه هم به نام سیناونفولیش که برای درمان بیماری سالک هست، برای اولین بار در دنیا هست. دوکسوزوممون که برای درمان سرطان های پیشرفته استفاده میشه، برای اولین بار در خاورمیانه تولید شد.
که برای اولین بار با این ساختار هندسی و از این مواد اولیه که ضایعات کارخانه‌های گل سنگ هستش تولید شده و نیاز به پخت نداره، قابلیت شستشو داره و نیاز به بند کشی و نازوکاری نهایی هم دیگه پیدا نمی‌کنه. حالت شبیه بازی‌های بچه‌ها داخل هم بافت میشه و یه استحکام مضاف بر استحکام مصالح ایجاد میکنه.
ما تجهیزات تولید نانو الیاف رو داریم عرضه می‌کنیم تو حوزه تولیداتی مثل ماسک تنفسی، فیلترهای خودرویی، فیلترهای صنعتی، ابداعات خود مجموعه خودمان هست. صادرات را هم شروع کردیم. 3 ساله که مستمر به کشورهای شرق آسیا مخصوصا چین مصادرات داریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در مراسم گشایشی نمایشگاه گفته در سال 96 بازار محصولات نانو 1400 میلیارد تومان بوده که در سال 97 به 2600 میلیارد تومان رسیده. آقای سرکار به وجود بیش از 30000 نفر متخصص در این حوزه اشاره کرده و میگه
ولی جای خوشحالی است که ما فقط در بحث علم نموندیم. علم تبدیل به فناوری شد و این فناوری در صنعت ما رسوخ کرد و ما 20 شرکت تولیدی در حوزه نانو داریم و بیش از 610 محصول مورد تایید در بازار داریم.
آقای ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری هم در این مراسم با تاکید بر پیشتاز بودن ایران در حوزه نانو گفت
نانو جزء علومی است که ما توش پیشرو هستیم و تاکید جدید ما تو 4 5 سال گذشته این بوده که هم تعداد شرکت ها بره بالا و هم تجاری سازی تو این حوزه اتفاق بیفته. پیش بینی بازار نانو تو سال گذشته بیش از 2500 میلیارد بوده و ان شاءالله این توسعه به همین شکل ادامه پیدا میکنه با حمایت هایی که بخش خصوصی و بخش صنعت از این دانش جدید داره میکنه. تعداد شرکت ها در حال افزایشه. انشالله این روی تولید علم نانو هم تأثیر قابل توجه داره.
این نمایشگاه تا 21 مهر از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر آماده پذیرایی علاقمندانه.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پر اهمیت رسانه ها در سیاست گذاری مسئولین گفت رسانه ها با نقد سیاست ها می توانند به مسئولین در سیاست گذاری صحیح تر کمک کنند و نقد از مهمترین سرمایه هایی است که بدون هزینه در اختیار مسئولین قرار دارد. آقای جهانگیری در همایش سراسری و سومین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور با تاکید بر اینکه رسانه ها در بسیاری از بخش ها می توانند به برنامه ها و سیاست های دولت کمک کنند افزود
رسانه ها در خیلی از زمینه ها برای حکومت ها و برای دولت یک سرمایه بزرگی هستند. در مقطع فعلی اگر مسئله فساد و مبارزه با فساد یک مسئله اصلی کشور هست و کار جدی نیاز داره برای برخورد با فساد، اون جایی که در واقع میتونه زمین ساز از بین بردن فساد باشه و اصلا در مرحله پیشگیری تعیین کننده باشه آزادی رسانه است و رسانه بتونه بدون لکنت زبان راجع به این مسائل حرف بزنه، پیشگیری بکنه. حالا این بحثی که این روزا راه افتاده که ما باید کاری بکنیم که کسی که افشا میکنه یک فسادی ازش حمایت بشه، باش برخورد نشه، خیلی کار ارزنده است. ما متاسفانه به دلیل اینکه دولت نقش پررنگی در اقتصاد داره، فساد هم به همین دلیل زیادی. اصلا رابطه بین فساد اقتصادی و فساد اداری با دولتی بودن اقتصاد یک رابطه یک به یک است. هرچی اونجا دولت نقشش پررنگتر باشه، اینجا هم فساد بیشتر میشه. لذا یکی از جایی که میتونه خیلی کمک بکنه برای پیشگیری از فساد مطبوعات هست، رسانه ها هست، آزاد بودن رسانه است. باید همه از آزاد بودن رسانه حمایت بکنیم. حتما اصلاح ساختارها، حذف گلوگاه ها، اینها مسائل بسیار مهمی زمین سازی فساد اون جایی که وجود داره یا باید با نظاره حذف بشه یا اگر امکان حذفش وجود نداره نظارت جدی براش دیده بشه. این از بخشایی است که ما به شدت نیازمند هستیم که مطبوعات توی این زمینه فعال باشند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. نیروی زمینی ارتش ترکیه با پشتیبانی هوایی این کشور در شمال استانهای رقه و حسکه در تلاش است تا شبه نظامیان کرد را از پایگاه‌هایشان در چند روستای این منطقه عقب براند. گزارش‌های میدانی از نبردهای شدید در برخی مناطق از جمله رأس العین و تل عبیس حکایت دارد. منابع محلی همچنین از حملات هوایی پی در پی به برخی مناطق شهری خبر می‌دهند. اوضاع انسانی نیز وخیم گزارش می‌شود. وزارت امور خارجه بر لزوم توقف فوری حملات ترکیه به خاک سوریه تأکید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از اقدام نظامی ترکیه در داخل اراضی سوریه و با توجه جدی به وضع انسانی و خطرات علیه غیر نظامیان در منطقه درگیری بر توقف فوری حملات و خروج نظامیان ترکیه از خاک سوریه تأکید دارد. وزارت امور خارجه اعلام کرده اقدام نظامی نه تنها نگرانی‌های امنیتی ترکیه را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب وارد آمدن خسارت مادی و انسانی گسترده می‌شود. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم که بنا به دعوت رئیس مجلس ترکیه به منظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را لغو کرد. ده ها کشور و سازمان منطقه‌ای و بین المللی دیگر نیز عملیات ترکیه در خاک سوریه را محکوم کردند. رئیس جمهور عراق هم مداخله ترکیه در شمال سوریه را به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها دانست که به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. وزارت امور خارجه چین هم مانند اغلب کشورهای جهان اعلام کرد تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سوریه باید مورد احترام باشد. فرانسه هم امروز سفیر ترکیه را احضار کرد. هلند هم دیروز سفیر ترکیه را احضار کرده بود. رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به انتقادهای کشورهای اروپایی از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه تهدید کرد درهای اروپا را به روی میلیون‌ها آواره سوری خواهد گشود. اردوغان گفت اگر عملیات ما را اشغالگری معرفی می‌کنی